السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در شرح دعای هشتم صحیفه به این موضوع اختصاص داشت که امام سجاد علیه السلام پناه میبره به خدا از اینکه انسان در زندگی به جای حق باطل رو انتخاب کنه. این انتخاب همیشه سر راه انسان ها هست، انتخاب های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. و با همین پنج نوع انتخاب ها انسان امتحان میشه. بر سر راه انسان همیشه از صبح که از خواب پا میشه تا شب دائما در معرض انواع گزینش ها و انتخاب هاست. این همیشه هست برای انسان، انتخاب های جمادی با همه تنوعش، گیاهی با همه تنوعش، انتخاب های حیوانی با تنوع زیادی که داره و انتخاب های عقلی و فوق عقلی. این در مسیر همه انسان ها هست و خداوند بارها در قرآن اینو تأکید کرده که ما شما رو در انتخاب ها، انتخاب راه و مسیر، انتخاب اشیا، اشخاص، راه ها، حق و باطل امتحانتون میکنه. و در واقع انسان یعنی مجموعه انتخاب‌هاش. ما الان هر جایی، هر کسی هستیم، اینجا الان نشستیم، هر شخصیتی داریم، مجموعه انتخاب‌هایی هستش که از گذشته کردیم تا الان شدیم این. در واقع انسان همیشه حالش مجموعه انتخاب‌هایی هست که در گذشته داشته، آینده‌ش هم مجموعه انتخاب‌هایی هستش که در حال می‌کنه. این آینده هم آینده دنیایی رو در بر میگیره و هم آینده ابدی رو و آخرتی رو. برزخ ما، نحوه وفات ما، حیات برزخی ما، قیامت ما و بعد از قیامت ما، همه به همین انتخاب‌های همین روزای ما مربوطه که الان ما چه چیزی رو الان انتخاب داریم میکنیم. ما همین الان با انتخاب‌هامون که از صبح تا شب بین حق و باطل دائما تردد میکنیم، داریم انتخاب میکنیم، داریم خودمون و آیندهمون رو میسازیم که ما چه خواهد شد برای ما. گاهی وقتا انتخابهای ما رو دیگران هم اثر میذاره، روی نسلمون، رو نطفهمون، نسلمون اثر میذاره و خب باید جوابگوی اون کسایی که با انتخابهای ما آسیب دیدن بدیم. اگر انتخاب‌های خوبی هم کردیم که دیگران به خیر رسیدن، اجر ما چند برابر خواهد شد. پس اینا خیلی مهمه که ما چه چیزی رو انتخاب میکنیم در زندگی. خب چون بحثش خیلی خیلی مهم بود و شاید من بدون مبالغه بگم حدود 50 ساعت دیگه ما حداقل لازم داشتیم که تا پایان سال، یه سالی رو کاملا لازم داشتیم فقط همین فقره رو توضیح بدیم، بحث حق و باطل. یعنی اصلا این نخ تسبیح هست در آیات الهی و معارف اسلامی. اما چون خب بنامون در شرح دعا خیلی به تفصیل نیست، هرچند این شرحی هم که الان ما داریم میکنیم جای دیگه هم روی صحیفه انقدر شرح نمی نویسن یا نمیگن، ولی با این حال دیگه باید رد شیم به فقره های دیگه هم برسیم. ما در واقع مقداری شهر میدیم که در مقام عمل به کارمون بیاد، نه در مقام فقط نظر یعنی دانستن، بلکه در مقام عمل هم بتونیم از این دعا استفاده کنیم، چون صرف اطلاعات کمکی به انسان نمیکنه، صرف دانش کمکی به انسان نمیکنه. اونی که به انسان کمک میکنه این هستش که اطلاعاتش و دانشش تبدیل به دارایی و معرفت بشه. به همین مقدار ما توضیحاتی میدیم که برای این طی این مسیر کمکمون کنه. برای همین هم دائما مثال میزنیم که ما بتونیم در مقام عمل استفاده بکنیم و به کار بگیریم این قواعدی رو که امام سجاد علیه السلام به ما یاد میده. خب بحث باطل رو کردیم، در بحث حق هم جلسه گذشته ورودی کردیم. این جلسه جلسه آخرمون هست در مورد حق. چند تا فرمول خیلی خیلی مهم خدمتتون عرض میکنم، اما حتما توصیه‌ام این هستش که عزیزان به کتاب‌های روایی ما و قرآن، قرآن‌های موضوعی به خصوص در بحث حق و باطل ورود بکنند و کار بکنند، چون یه شاه کلیده و همه جا به کار ما میاد، به همه قفلا میخوره. ما همیشه در ازدواج، طلاق، رفتار با همسر، رفتار با فرزند، رفتار با اولیای الهی، رفتار با علما، رفتار با مدیران، رفتار با زیردستان، رفتار با فامیل، رفتار با مردم اجتماع، رفتار با حیوانات، گیاهان، حتی رفتار با اشیا، دائما توی این مسئله میمونیم که الان کدوم درسته، من باید الان چه کاری رو انجام بدم، چه چیزی حقه، معلومه چه تصمیمی بگیرم، چه رفتاری بکنم. تو حرف زدن، توی خوردن، توی پوشیدن، توی نمیدونم راه رفتن، توی خرید، توی انتخاب‌های دیگه، تو هر چیزی، خیلیه، ما دائما تو این معرض هستیم. خب بریم سراغ آموزه‌هایی که اهل بیت علیهم السلام دادن. قبل از اون یک صلوات بلند و عاشقانه محضر مقدس امام سجاد علیه السلام می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اتفاقا روایاتی که امروز میخوایم بخونیم همشون به مسئله امروز جامعه ما و نبردی که ما با استکبار و صهیونیسم جهانی آغاز کردیم همش مربوط، ولی کارکردهای غیر جهادی هم داره در زندگی شخصمون. اول روایت از امام صادق علیه السلام هست، میفرماد لیس من باطل یقوم به ازاء الحق الا قلب الحق الباطله و ذلک قوله بل نقذف بالحق على الباطل فیدمقه. خیلی زیباست، به خصوص این قاعده ای که در از قرآن کریم حضرت نقل کرده بسیار بسیار مهمه. این قاعده است، دقت کنید، ائمه گفتی با ما همیشه قدر و قضایی صحبت میکنن، یعنی برخلاف تصور ما که فهم میکنیم حضرت مثلا میخواد یه جمله ای رو مثلا حالا زیبا به ما بگه، مثل مثلا یه حکمتی، یه پندی، یه چیزی. اهل بیت تمامشون قدر و قضا رو بیان میکنن، یعنی قواعد خلقت رو به ما میگن. شما هیچ آیه‌ای یا روایتی پیدا نمیکنید مگر اینکه یه قاعده از قواعد خلقت رو داره برای ما بیان میکنه، یه فرمول و یه شاه کلید دست ما میده. حالا این چیه؟ میفرماید هیچ وقت اینجوری نیستش که هیچ باطلی در برابر حق، هیچ باطلی نیست که در برابر حق بایستد باطل، مگر اون که حق بر او غلبه میکنه. حتما ممکنه زمان ببره، ولی در نهایت پیروز کیه؟ پیروز حق. همیشه همینطور، ممکنه یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال هم طول بکشه، حتی چند ده سال، قرن طول بکشه، ولی بالاخره حق همیشه غلبه میکنه بر باطل. این یادمون باشه. و بعد میفرماید چرا من دارم این حرفو میزنم، من امام صادق، میگه چون من قاعده قرآن رو دارم، از قرآن دارم براتون میگم. قول حق تعالی است، میفرماید که بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ما، خدا میگه، ما همیشه با حق میزنیم تو سر باطل، همیشه با حق تو سر باطل میزنیم و اون رو در هم میکوبیم. خداوند اینجوری فيدمغه، حق باطل رو در هم میکوبه. این قاعده است. برای اونجایی که نبرد هست بین حق و باطل، چه تو وجود خودت، تو زندگیت، مطمئن باش حق پیروز میشه. حق پیروز میشه، حق رو انتخاب کنید. اگر باطل رو انتخاب کردیم، ممکنه پیروزی موقت به دست بیاریم با باطل. مثلا روز عاشورا خیلی ها انتخابشون غلط بود، ظاهراً امام حسین شکست خورد، ظاهراً امیرالمومنین شکست خورد، حضرت زهرا شکست خورد، ظاهراً امام مجتبی، اینا همه علیهم السلام شکست خوردن. ولی در نهایت اینجوری نیست. در نهایت شما نگاه کنید، وقتی که میگه ارتد الناس بعد النبی الا الثلاث، بعد از پیغمبر همه بعد از پیغمبر همه مردم مرتد شدن جز سه نفر. بعضی جا گفتن 5 نفر، بعضی روایت هم تا 7 نفر اومده. ولی خب شما نگاه کنید از اون باطل چی مونده، از اون بنی امیه و بنی عباس و اینها. و شیعیان الان چه جمعیتی از جهان رو دارن؟ صدها میلیون شیعه که فدایی امام زمان هستن. چجوری روش کرد تو دل این باطل این همه قدرت گرفت و رسید کارش به یه جایی که تونست برای اولین بار در کره زمین قدرت، حکومت، دولتی تشکیل بده که زمین ساز ظهور منجی عالم باشه؟ چجوری شیعه به این قدرت رسیده؟ چجوری الان یه ابرقدرتی شده که هیچ کس نمیتونه براش قلدری بکنه، براش شاخشونه بکشه؟ همه ازش میترسن، همه ازش حساب میبرن. شده یه عظمت، یه قدرت برای مکتب اهل بیت. شما اگر برگردید به قبل انقلاب، شیعه همیشه تو سریخور بوده. شیعیان در همه جای دنیا تو سریخور بودن، ذلیل بودن، خار بودن. همیشه یهودی ها، مسیحی ها بهشون غلبه داشتن. یا در جاهای دیگه شیعه همیشه تو سریخور و ضعیف بوده. الانه که این جبهه، این حق چنان استمرار پیدا کرد که رسید به یه جایی که همین شیعه ذلیل، ضعیف، حقیره که دست خالی هم هست و فقیر، رسید به کجا؟ رسید به اینکه یه ابرقدرت شده. الان شده عزت، شده عزت. مسیحی های حق گرا، یهودی های حق گرا، سنی های حق گرا، الان میگن شیعه برای ما نماد حق گراییه، نماد عدالته. برای همین هم وقتی تو دنیا میبینن که یه عده سنی های خوب، مؤمن، متدین، مثل فلسطینی ها و غزه ای ها که همشون هم اکثر قریب به اتفاقشون محب به اهل بیتن، یا هر مظلومی تو عالم داره ظلم بهش میشه، تنها شیعه است که در زمان الان جمهوری اسلامی حزب الله یمن، تنها شیعه است که در مقابل ظلم می ایسته، در مقابل استکبار می ایسته. همه خب میگن این چه محتوایی این مکتب داره که دل میبره از انسان. در مقابل ظلم ابرقدرت ها غربی ها، حالا شما ما چون کار بین المللی میکنیم جلسات زیادی داریم با دانشمندان غیر مسلمان، اونا همه عاشق جمهوری اسلامی هستن، جا سطح هاتشون بتونم اسم ببرم براتون، با اینکه مسلمان هم نیستن، میگن که ما این عشق ورزی و مهورزی رو به رهبر ما دارن، به دین ما دارن، به این نظام دارن، به خاطر اینکه میگن اینها حق هستن، درست رفتار میکنن. خیلی مهمه این. حالا امیرالمومنین در رابطه با یه فرمول داره به ما میده که این فرمول همه جا به کار میاد، همه جا. اینو حتما یادتونه از وجود مقدس امیرالمومنین. یه صلوات اول محضر مقدس امام صادق علیه السلام بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات بعدی رو به روح پرفتوح عشقمون امیرالمومنین علیه السلام بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خوب دقت کنید، سعی کنید حفظش کنید دیگه، این خیلی کار سختی نیست. چهار تا کلمه است، چهار تا کلمه است و سه تا کلمه. این سه تا کلمه رو حفظش بکنید، تو فارسی هم همه به کار میبرید. میفهمد که القالب به شر مقلوبون، بگید همه. آره، کسی که با بدی پیروز میشه، با بدی بدجنسی پیروز میشه، اون شکست خورده در واقع، اون هم تو وجود خودش شکست میخوره، هم تو درگاه خدا شکست خورده. برابر این وسوسه نکنه ما رو که یه موقعی با کار بد، با کار زشت، با دروغ، با خیانت، با حقبازی، با کلک، با آبروبری، با غیبت بخوایم به نفع خودمون یه چیزی رو پیروز شیم، موفق بشیم. مثلا تو جدال‌های زن و شوهری، جدال‌های خانوادگی، جدال‌های نمی‌دونم دیگه پیش میاد دیگه، زن و شوهر با هم بحث میکنن، بالاخره حق با یکی هست. بعضی ها مثلا برای اینکه بخوان ثابت کنن من دروغ نمیگم یا غلط نمیگم، حرف مسیر غلطی رو میرن، یا برای اثبات مدعای خودشون مسیر غلطی رو میرن، یا برای ارضاء حس حسادت خودشون دروغ میگن، تهمت میزنن، غیبت میکنن، بدجنسی میکنن، آبروبری میکنن تا مثلا اون حس حسادتشون رو بتونن ارضا کنن، یک کسی رو از دور خارج کنه، کسی رو از جلو چششون بردارن. وقتی که تو با باطل موفق میشی شکست خوردی. در درون خودت یه عالم تاریکی و نکبت و گناه ذخیره میکنی که وقتی میبریش تو برزخ صده ها سال طول میکشه، هزاران سال طول میکشه تا این نکبت رو تو فشار قبر و عذاب قبر به خاطر همون کاری که با یه نفر کردی ازت برطرف بشه، چون تو با باطل پیروزی به دست آوردی، یعنی دنبال حق نبودی، روحت میگفت برم گناه کنم، برم معصیت کنم، برم ظلم، برم خیانت بکنم تا این حس حسادت من ارضا بشه. این همیشه پیش میاد. یا مثلا فرض فرمایید چه زن و مرد دعواشون میشه، خواهر برادر دعوا، دو نفر بحثشون میشه، یه نفر برای اینکه بگه من حق با منه دروغ میگه، خیانت میکنه، ظلم میکنه، این کار قشنگی نیست. این درسته تو پیروز شدی اما شکست خوردی، جدای از این که آبرود پیش خودت میره، یعنی پیش خودت آسیب میبینی، حتما همون موقع صدمه زدی به خودت، الان حالیت نیست که چه حجمی از تاریکی، فساد، قساوت، گناه رو داری جذب میکنی، و همیشه این کوفتی که آدم جذب میکنه، نکبتی که جذب میکنه، ذائقه آدم رو خراب میکنه. همیشه حال آدم دیگه نمیتونی نماز بخونی درست، دیگه نمیتونی پرواز بکنی، دیگه رابط به غیب بسته میشه، چون بدجنسی کردی، چون دروغ گفتی، چون به باطل گرایش پیدا کردی. ببین انقدر بده که حضرت میگه اگه کسی بهت خیانت کرد تو حق نداری بهش خیانت بکنی، اگه تو هم همون خیانت رو بکنی که دیگه چه فرق تو اون چیه. یه کسی اومده اسرار تو رو فاش کرده، تو نمیتونی بری اسرار اون رو فاش کنی، یه خب این علیه من این کار رو کرد منم برم این کار رو کنم، نمیتونی. به آقای گفتن زن تو برای چی طلاق دادی؟ گفت به شما چه؟ من اگه بخوام الان علیه زنم بگم باید غیبت بکنم که شما رو راضی کنم که من آدم درستی بودم که اینو طلاق دادم. این سوالش گناه از احوال دیگران که دیگران رو مجبور کنی یا غیبت کنن یا دروغ بگن. راستی شوهرت چیکار کرد؟ راستی زنت چیکار کرد؟ این مجبوره بیاد بگه برای چی طلاق گرفتی؟ به تو چه؟ چرا سوال میکنی برای چی؟ اون طرف رو وادار میکنه علیه شوهرش حرف بزنه. برای چی طلاق گرفتی؟ زن رو وادار میکنه که علیه شوهرش، مرد رو وادار میکنه علیه زنش. سوال کننده معصیت کرده چون داره حس باطل کنجکاوی و فضولی خودش رو میخواد ارضا بکنه. حالا لازم باشه میگه بهت، نگه خب به ما چی؟ طلاق شده دیگه. حالا نمیخواست میگه میخوام طلاق بگیرم، طلاق بدم. آدم میگه من برم میرم جلوشو بگیرم، ببینم مسئله چیه و بتونم این کارو کنم، نه که نمیتونم الکی دخالت کنم. ولی یه مقصدش نه، اصلا ما چه الان طلاق داده طلاق داده و چی میخوایم سوال کنیم که چرا این کار کرد؟ که این مجبور شه راجع به بچه‌اش، راجع به زنش، راجع به شوهرش، راجع به خانواده شوهرش یا عالم غیبت بکنه. یاره اینجوری خیلی آقایون و خانوم هم همین اشتباه رو میکنن، بیشتر خانوم ها که تا یه مشکلی پیدا میکنن میرن سر در سفره دلشون رو باز میکنن، بعد و بیراه همسرشون و فرزندانشون و خانواده همسرشون. برای چی داره غیبت میکنه؟ این حرامه و غیبت. میگه راست میگم. خب غیبت همون راسته دیگه. اگه دروغ میگفتی که میشه تهمت. این دیگه غیبت نیستش. غیبت راستی هستش که حقیقتی هست که تو حق نداری به کسی بگی. مگر یه مشاوری هست که میخواد مسئله رو حل کنه. اونم به اندازه ضرورتش. یعنی مثلا 10 تا مشکل داره همسره، تو به خاطر 10 تاش هم دلیل موجه برای اینکه ازش جدا بشی. مثلا یکیش آقا مثلا این مشروب خوره، یا مثلا نمیدونم کافر شده، فحش میده و اهل بیت مرتد شده، و هم یه دونه بسه دیگه، لازم نیست چیز دیگه بگی. آه همینه دیگه، برای این دلیل موجه. پس این خیلی مهمه که خدا هم امتحان میکنه ما رو، خدا هم به همین مسئله برو امتحان میکنه. حالا تو مثلا الان، من الان زیاد شاهدم تو این دعواهای زن و شویی، افراد میخوان جداشن از همسراشون اما باطل میخوان جدا بشن، یعنی راه حق نمیخوان برن. از کردم ما 95% طلاقامون نفسانیه، اشتباهه، جاهلانه است. 5%ش درسته. ولی حالا تو اومدی طلاق گرفتی از راه باطل، یا رو هوا و هوس خودت، روی که نه با مشاوری در میون گذاشتی، نه از نظر کارشناسی بودی، طلاق دادن، طلاق گرفتی، موفق هم شدی، تموم شد. الان موفق شدی، طلاق گرفتی، طلاق دادی، تمام. القالب بگید، حدیث رو بخونید، القالب به شر مغلوبون، بلا سرت میاد. فکر نکن خوش به حالته که الان من این زن رو طلاق دادم دیگه میرم دنبال عشق و حالم، نمیدونم از شوهرم طلاق میگیرم آزاد میشم دیگه میرم. نه، اصلا خدا توی همچین چیزی رستگاری نذاشته. الان ظاهرا یه ذره ذوق داری، شوق داری، بعدش اونقدر مصائب میاد، چون باطل روشت غلط بوده، روشت باطل بوده. وقتی باطل، از تو دل باطل آرامش نمیاد، شادی در نمیاد، روشت غلطه، فکر میکردی الان بری راحت میشی، نفس راحتی میکشی، بذار شر این زن خلاص شیم، از شر این شوهر خلاص شیم، از شر این آدم خلاص بشیم، هر کس، نمیدونم همکارت، شریکت. ولی تای قضیه، چون مسیر مسیر باطلیه، تو شکسته، شکست دنیایی داره، شکست آخرتی هم داره. الان یه ذره ذوق و شیرینی اولیه هست ولی سمه، بعد میاد سراغت، وجود تو میگیره، چون تو با باطل رفتی این کار رو انجام دادی. مثلا خیلی از آقایون زناشون رو وادار میکنن مهریه ببخشن، خب این حرامه. حالا الان مهریه هم بخشید، آدم متدین و آدم هیئتی متدین زیاد من سراغ دارم. سر مهریه، زنان داریم سر مهریه چقدر ظلم میکنن به مرد، مردا بیشتر البته ظلم میکنن که آقا یه وقتی تو ببخش. به زور زنو وادار میکنن بره مهریهش رو کم کنه، ببخشه. خب تو روز اول که مهریه رو گذاشتی دیگه حق ندید دست بهش بزن. امضا کردی من این مهریه رو میخوام بپردازم، حالا یا اندل مطالب یا اندل استطاب، تموم شد دیگه. اگر زن رو اذیت نکن، گناه داره، بخواد مهریهش انقدر اذیتش میکنه. حالا فشار رو بردی، مهریه رو کم کرد یا بخشید، اگه موفق شدی این کار رو بکنی، خدا دشمنت میشه. خدا نظام خلقتش، قانونش یه جوری است که تو خیر نمیبینی، آسیب میبینی. پس اینجوری نباشه که فکر کنیم ما هر وقت توی معامله اقتصادی یه نفر از دور خارج کنیم خودمون موفق شیم. حتی موفقیت در حد یه چیز کوچیک، مثلا تو صف وایسادی بتونی مثلا چهار نفر از سرشون رو کلا بذاری بری جلو وایسی، ناحق. یه وقت به حق آدم میره جلو وای میسه. مثلا در روایات داریم اگه یه عالمی، یه امام جماعتی اومد تو صف وایساد، هم مردم هم خود نونوا احترام بذارن، نونوا صداش بکنه بگه آقا بیا نون تو بگی برو، اون حق داره. هیچ کس هم حق نداره دخاله بگه آقا برای چی نوبت ما رو بدادی به این حاج آقا. میگه من نونوا هم، خودم دارم فروشم، حرمت عالم رو میخوام نگه دارم، به این عالم میخوام جلوتر. خودش نخواد، اگه خودش بخواد یه کار غلطی باطله. ولی این موقعش نه، اون عالم رو صدا میکنه به حرمت علمش، به حرمت جایگاهش، میگه شما خارج بگی برو. بله. ولی این موقعش من خودم این کار رو میکنم، خودم آخوندم، توقعم دارم که به من خارج از نوبت، میگه وحشتناک. یا کلک میزنم میدم چهار نفر جا. همین مقدار پیروزی، همین مقدار موفقیت، شکست. چرا؟ چون وقت این ما اینو باید بفهمیم که در حقیقت آدما خود ما هستیم. وقتی ازش جلو میزنی داری از کی جلو میزنی؟ کیو داری قال میذاری؟ بله؟ خودت. تو زندگی زناشویی کیو داری اذیت میکنی؟ خودتو. فکر میکنی داری اونو اذیت میکنی، دروغه. حالا اون اذیت میشه ولی تمام این شر رو میرسه به خودت. تو معامله بگی مثلا میری طرف پول بیشتری میده، میگه که ببین الان مثلا ما دیدیم تو کربلا، تو کربلا مثلا مثلا زیارت اربعین، طرف هتل رو داده طرف عراقی، بارها دیدیم اینو، هتل و قرارداد بسته با یه کاروانی از مثلا قم. این کارمان بیچاره پول مردم رو گرفته، ثبت نام کرده، حالا هممون بریم کجا؟ بریم مثلا نجف، میریم کربلا. وارد شدیم، رسیدیم نجف، میریم هتل، میگه که جا نداریم. میگه آقا اینو نوبت ماست اینا. نه چی؟ یه عربستانی، یه پولدار نمیدونم کویتی اومده هتل رو بهش پول بیشتری داده، اونم هتل رو داده به این پولدارای بیشتر. نه اون زیارته دیگه به درد میخوره، کمالی از تو این زیارت نمیاد وقتی داره حق دیگران رو میخوری. آره اربعین من زودتر برم جای بقیه رو بگیرم. حالا جای بقیه رو گرفتی، اتوبوس رو گرفتی، نمیدونم جای هواپیمای یک کسی رو گرفتی، نمیدونم تو قطار جای یک کسی رو گرفتی، دلت هم خوشه داری میری حج، داری میری کربلا، شکسته توش. دشمنای اهل بیت که پیروز شدن ظاهرن تو طول تاریخ به باطل پیروز شدن، به شر پیروز شدن و در باطل چی شدن؟ در حقیقت شکست خورد. پیروزی همیشه با حق. پس یه بار دیگه اینو بگیم، الغالبو بگی به شر مغلوب. داشته اگه قراره با شر پیروز بشی، موفق بشی، با چیز بد به درد نمیخوره، موفقیت نیست، خیلی هم توش نیست، خیلی هم توش نیست. حتی موفقیت های علمی معنوی وقتی قراره سر کسی کلا بره موفق نمیشه. ما یه موقع یه کلاسی میرفتیم، کلاس عرفان بود، به این استاد گفتیم که آقا ماها میتونیم بیایم سر این کلاس؟ بله بفرمایید. شاگردای استاد انقدر خودشیفته بودن که غیر از ما کسی سر کلاس این استاد نباید باشه. ما شاگرد خصوصی هستیم، این کلاس خصوصی ماست، نمیذاشتن کسی بیاد. حالا این عرفان چی میشه تش؟ میشه نفاق، میشه فسق، میشه گناه، میشه سقوط. اگر داری با باطل کلاس عرفان رو طی میکنی، با باطل. بعد مثلا میگفتن که آقا استاد راضی نیست این مباحث رو کسی گوش کنه، تو بفرست برا من، بده به من، پوزشو بده. این مثلا الان تو کلاس اضافه گرفتی موفق. الان کلاس اردو، الان بودیم اردو ثبت نام میکنن دیگه، اردو شهری بر ما رو. بعضیا به دروغ میگن ما این بحثا رو گذروندیم که ما تایید کنیم، که ما چون سوال نمی کنیم، نمیگیم از کجا معلوم گذروندید، اون نامه خود شخص رو قبول میکنیم. آقا این دوره ها رو شما شرکت کردی؟ میگه بذار بنویسم شرکت کردم که دیگه اینا به من اجازه بدن ما هم بریم تو اون کلاسه، بتونیم سری تو سرا داشته باشیم، بگیم ما هم اومدیم کلاس اردوی خصوصی، اردوی تخصص. میان اونجا جز نکبت چیزی گیرشون نمیاد، جز قساوت قلب و نکبت و تاریکی دل، برای که تو داری دروغ میری سر اون کلاس، تو با حق بازی داری میری سر یه کلاسی میشینی که اصلا لیاقتشو نداری. به چه دردت میخوره؟ کلاس پیغمبرم باشه، تو قسی القلب، نزدیکترین کسای پیغمبر قاتل در نیومدن، وحشی نشدن، دشمن اهل بیت در نیومدن. با باطل کلا، با شر و باطل هیچ خیری گیر آدم نمیاد. تا موفق شدی الان موقتا این کارو کردی، موفق شدی از راه باطل توجه یه نفر رو جذب کردی، از راه باطل. دروغ میگه تا زنه راضی بشه باش ازدواج کن، دروغ میگه تا مرده راضی بشه باش ازدواج کن. حالا ازدواج کردی با دروغ، بعد که رفت سر خونه زندگی، یه دفعه فاجعه اختلاف تو زندگی زیاد میره بالا، چون تو داری مسیر رو غلط میری. تو باطن این انتخاب، شر یا باطل، باطل ها دقت کنید، یعنی اونی که خدا باطل میدونه، نه که تو باطل میدونی، اونی که خدا شر میدونه، نه اونی که تو شر میدونی یا حق میدونی، اونی که خدا تو اون چیزی که خدا باطل میدونه و شر میدونه، توی اون تو شکست میخوری وقتی انتخابش. یه موقع است تو باید یه باطل رو به امر خدا انتخاب کنی، اون میشه حق، و یه حق رو به امر خدا باطلش کنی، ولش کنی حق رو به خاطر خدا، میگه این حق رو ول کنن، اون میشه باطل دیگه. نه این تو دین ما اومده، تو رساله اومده، تو قرآن. آقا خدا میگه اینو بذار کنار. امام امت فرمود امروز بر سر ولایت حضرت امیر هم نباید درم. دعوای شیعه و سنی به ضرر امام زمان تموم میشه، به ضرر کشور، به ضرر شیعه. ظهور و عقب میندازه، چون ما فقط در وحدت و همدلی میتونیم آدمها رو بسازیم و جذب امام زمان کنیم، نه تو دعواها و اختلافات. تمام شد، الان دیگه ولش کن، دیگه هی دعوا را ننداز. نه ما عاشق امیرالمومنیم، خدا لعنت کنه فلان و فلان و فلان، و ما باید نمیدونم چیز کنیم. آقا این کار غلطه، مثلا احمقانه میشینه دو زهرا میگیره، فوش میده به بزرگان. خدا میگه به کفارم شما حق ندارید فوش بدید، فوش میده فکر میکنه مثلا الان کار درستی کرده. حضرت میگه تو مسائل شخصی اونجایی که حق با توه، حق تو باطله. یادت باشه، یادمون نره ها، اونجایی که حق با توه، حق تو باطله و باطل دیگران حقه. اینو بفهم یعنی چی؟ کسی میتونه توضیح بده؟ بلندتر. نه به حقم پیروزی می، حق با توه، واقعا واقعا حق با توه، شرم نیست، حقه. ولی وقتی که میگه، میگه آقا اونی که حق تو روابط شما آشتی و همدلیه، ولو تو شکست بخوری اگه حق با توه، حق تو ول کن، راجبش حرف نزن. برای همین فهمید کسی حق با اوست ولی قیل و قال میکنه، همین میخواد ثابت کنه حق با اوه، من دیگه شفاعتش نمیکنم. خیلی خطرناکه، میگه من قاتلا، زناکارا، مشروب خورا رو شفاعت میکنم، اما دو نفر که با هم بچه حزب الله هستند، دوتا آخوندن، با هم بحثم که میکنن، یقا ول کن، اگه حق با توه بیخیال شد، ادامه نده، قیل و قال را ننداز، قیل و قال باطله و به وحدت و محبت لطمه میزنه، سکوت کن، حرف نزن، قیل و قال نکن، نه با زنت، نه با هیچ کسی دیگه، با شوهرت، با هیچ کس، با مادر شوهرت، پدر شوهرت، خانواده، همسرت، همسایه، دوستا، اینقدر کش نده. باشه حق با توه، اگه حق با توه به خاطر یه حق مهمتر، اون حق مهمتر چیه؟ حق شخصی من چی؟ همدلی. همدلی که وقتی نیست 13 تا امام به خاطرش کشته میشن و یه امام به خاطرش 1192 سال آواره است، چون ما دنبال حقای شخصیمون بیشتر اصالت داره، به خصوص اگه حقم مذهبی باشه. آی تو قرآن اومده، تو اسلام اومده. بابا ولیت، امام که بالاتر از شریعته، داره به تو میگه چی؟ میگه آقا اینو الان راجب حجابو ولش کن، نمازو ولش کن، حق ولی میتونه بگه حج تعطیله. خب تموم شد دیگه، حج تعطیل، نمیریم دیگه. باشه، مگه اهل بیت این کار نمی‌کردن؟ خدا به ام پیغمبر، به امیرالمومنین گفت، خدا هم گفت، گفت با اینکه ولایت حق تو، امامت بالاتر از امامت، ما اینو داریم. اصل اسلام چیه؟ ولایت. میگه کتابیا، ای زهرات هم کشتن، حقت هم گرفتن، کتابیا برو باشون صلح کن، جنگ را ننداز، چون تو اختلاف هیچی دست نمیاد، تو جنگ چیز دست نمیاد. ما حق بالاتر از ولایت داریم، بالاتر از دین داریم. یا کتابی اولش کن، اون حق مهمتره. یه شناخت حق خیلی مهمه. آقا تو خانواده محبت، همدلی، وحدت بهتره. حالا این بچه الان نماز نمیخونه، حجاب ضعیفه، جنگ نکن باهاش، بهش عاشقانه امر معروف نهی از منکر تو بکن، ولی اگر به هیچ وجه زیر بار نمیره، اونی که حقه چیه؟ اونی که بالاتر از شریعته چیه؟ این که بین اعضای خانواده باید چی باشه؟ محبت، همدلی و عواطف. تو وقتی که عواطفت هم حفظ میکنی، این فرصت پیدا میکنه توبه کنه برگرده، ولی 5 سال بعد. ولی وقتی که جنگ را میندازید، این کینه دیگه نمیذاره این برگرده. اون موقع توبه هم توبه نمیکنه، اون موقع که میفهمه حق چیه لج میکنه. پس ببینید اولویت بندی ها رو من الان بگم بهتون اینجوریه، اینه شریعت، خب این شریعته، احکام رساله، از اون بالاتر چی؟ طریقت، اخلاق، اخلاق، همدلی، از اون بالاتر چی؟ حقیقت، عقاید، اصل دین. اونجایی که اصل دین در خطره، تو نباید به خاطر مسائل شرعی و رساله و اینا جنگ را بندازی که اصل دین تو خطره. اگر امیرالمومنین سکوت نمی‌کرد، اصل دین از تشیع از بین می‌رفت. ما دو زنشو کشتن، سکوت. ولایتو ازش گرفتن، قصف کردن، سکوت. بچه‌شو کشتن، سکوت. چون اگه من بخوام برم برای حفظ اینا، چی به خطر می‌افته؟ حقیقت دین. اینجا شما میفهمید که کار امام حسن از کار امام حسین خیلی سخت‌تر بود، چون بالاخره امام حسین بعد از امام حسن شاگرد اوست. امام حسن یه غلبه‌ای داره، یه بالاتری داره، یه قربی داره، تو شجاعت هیچی کم نداره از امام حسین. به قدری ایشون دلاور و شجاع بود که توی جنگ امیر میگفت مواظب حسن باشید. خیلی جنگاور بود، بعد این با این قدرت باید صلح بکنه. صلح سخت‌تره به خاطر حق. رهبرت، امامت، یه جا میگه جنگ، یه جا میگه چی؟ صلح. هرچی او بگه درست. آی نه ما تکلیف داریم، ما نمیدونم وظیفه. آقا وظیفه تو از تکلیف و وظیفه بالاتر از امام که نیستی که میشینی از خودت اجتهاد میکنی، جلوتر از امامت میفتی. اینو باید خیلی تو جامعه مواظب باشیم، اما از اماممون، از رهبرمون جلو نیفتیم. نماز جماعت به ما درس میده، میگه شما وقتی که رفتی رو سجده، رکوع، قنوت وارد شدید، یه ذکر اضافه بیشتر از امام جماعت بگی معصیت. امام جماعت مثلا امام داره رکعت آخر، خب معمولا رکعت آخر از طولانی تر میخونه. الان امام جماعت نمیخواد، نمیتونه، به هر دلیلی میخواد بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله بلنش. این بعضی هنوز میرن اونجا سبحان ربی الاعلا و بحمد اللهم از آقا پاشه تو تشهد، این هنوز داره سجده است. این مقدارش تو معصیتی، سجده دیگه قربی نداره، این داره تو رو از خدا دور میکنه اون مقدار. آقا قنوت گفت بس، ادامه نده، ولکم رو رکو. تو حق نداری از امام جماعت ذکر نماز جماعت ما یاد میده. ذکر خدا اونجایی که باطله قرب نمیاره برای تو. آه خب کار خواست، دلم عرفانم کف کرده بود، الان دوست داشتم سجده رو طولانی تر کنم، ذکر بیشتری بگم، گناه میکنی، معصیت میکنی. عرفان تو وقت تو نماز فراده ها، تو نماز شب یا عرضه داری، بعد از نماز عشاء، بعد از هر نمازی ما نافله داریم قبل و بعد، تو اونجا برو این کارو کن. نماز جماعت تو باید کاملا با امام یکی باشی. آقا رفته رکوع، هر داره قنوت میخونه، معصیته. حالا امام جماعته، بکن مثلا امام ولی فقیه رو در نظر بگیر. جنرال سودم چند تا طلبه نادان، هم جوان هم پیر، اومده بودن میگفتن آقا ما انتقاد داریم به ایشون. گفتن برای چی؟ ایشون چرا وقتی سخنرانی کرد دعا برای فرج آقای امام زمان نکرد؟ نکرد که نکرد. شما اگه فرمایشات ایشون راجع به امام زمان جمع کنن بکنن یک کتاب، چند هزار صفحه است. من دیدم اینا رو، چند هزار صفحه ایشون راجع به امام زمان و دولت آینده و ظهور و وظایف ما در مورد امام زمان و حق امام زمان سخن میگن. و تو اونا رو کوری نمیبینی؟ بعد حالا مثلا دعا نکردشون، میبینی مثلا از امام جلوتر میفتن. نه، ایشون باید حتما برای امام زمان دعا کنه. الان خیلی واجبه دعای زمان. چرا ایشون مثلا راجع به اگه من الان استغاثه گرفتم، چرا ایشون نیامد استغاثه ما رو مثلا؟ برو بابا دنبال کارت. ببین آخوندا که جلوتر میفتن گفتن ببین الان رو کره زمین مشکل ظهور چیه؟ یک، همتون بلدید، عدم امنیت جانی حضرت. دو، نداشتن یار. درسته یا نه؟ تو کل تاریخ از زمان حضرت آدم تا الان چه شخصیتی برای اولین بار در کره زمین برای یه متخصص معصوم هم موانع زور رو برطرف کرده، هم امنیت جانی ایجاد؟ اون 13 تا امنیت نداشتن. کی عرضه داشت برایشون امنیت جانی؟ هیچ کس عرضه نداشت برای این 13 تا امنیت جانی ایجاد کنه. من رو کشتن. یارم که نداشتن. دو تا ولی فقیه برای بچه های حضرت زهرا رو اولین بار از زمان حضرت آدم تا الان پیدا شدن رو کره زمین، اولین عرضه داشتن به حول و قوه الهی، هم امنیت جانی برای متخصص معصوم ایجاد کردن، هم لشکر سازی کردن. بیشترین کسی که موانع ظهور امام زمان رو برطرف کرده کیه؟ این دوتا ولی فقیه. خب کدومشون مقربترن به امام زمان، ماها یا اینا؟ الان مقربتر از این، موفقتر از این، قویتر از این، سرباز و سرلشکری قویتر از ولی فقیه داریم ما اصلا رو کره زمین در دفع رفع موانع ظهور موفق باشه؟ تو معرفی امام زمان به جهان، تو معرفی تشیع به جهان، تو ایجاد وحدت جهانی کسی رو دارید شما؟ تو واقعا اگه واقعا میگی من امام زمان رو دوست دارم، باید عاشق ولی فقیه باشی. کسی، هر کس که میگه من عاشق اسلامم، امام زمانم، اهل بیتم، ولی با انقلاب اسلامی، با جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، با ولی فقیه خوشم نمیاد، دوست ندارم، این دروغگو و منافقه. یه دروغگو و منافق. چطور میگه من اهل بیت رو دوست دارم، بعدم میشینه منافقانه حق حق گریه بکنه چرا مادرمون حضرت زهرا رو زدن؟ خب کی باید انتقام میگرفت؟ منتقمش این آقاست. کی داره برطرف میکنه موارد ظهور این آقا رو؟ برای انتقام حضرت زهرا، انتقام امام مجتبی، انتقام امیرالمومنین، انتقام پیغمبر، انتقام امام حسین. عملیات انتقام رو کره زمین کی موفق تر از این داره انجام میده؟ بعد میرن همیشه هی زیارت عاشورا میخورن، دعا میکنن، هیئت‌های منافقانه، هیئت‌های ضد انقلاب، هیئت‌های اصلا سر تا پاش نفاقه و دروغه. سینه میزنن برای امام، نمیدونم گریه میکنن، پوز من میزنن، حسین نمیدونم سگ تیم، عاشق تیم، نمیدونم میمیریم برات، همش دروغ. بعد وقتی نوبت جنگ میشه با موانع ظهور امام زمان و منتقم خون امام حسین، اینا هیچ کدوم نیستن. حتی به اندازه یه پیام دادن توی یاد یه دفاع کردن یا یه تایید کردن یا یه مرگ و لعن گفتن به دشمنان و موانع اصلی ظهور علیه مشرکا، علیه منافقا، علیه کافرا هیچ پیامی نمیدن. از مرجع تقلیدش بگو دروغ میگه و منافقه، از عالم و روحانیش بگو، مجتهدش بگو منافق و دروغگوه، تا آخونداش، تا هیئتیاش، تا کسای دیگه. چون تو واقعا اگه عشق امام زمان رو داشته باشی، چطور میتونی کسی رو که داره موانع ظهور رو برطرف میکنه دوست نداری؟ میشه؟ اصلا امکانش هست؟ تو اگه زن تو دزدیده باشن، ناموس تو، بچه تو دزدیده باشن، یه کافر بره او رو پیدا بکنه بیاره، تا آخر اون خودتو مدیونش میدونی، دوستش داری، میگه دفع زن من و ناموس من و بچه من نجات. وقت چطور تو ادعا میکنی که من عاشق اسلام، امام زمان، اهل بیت هستم، بعد بزرگترین خدمتگزاران به اسلام و اهل بیت میگه من دوست نشون ندارم، حسادت میکنی، حرف مف میزنی، نقد میزنی، تو خودت به برکت امام امت و این جانشینه حق او، اگه موقعیت اجتماعی داری، موفقیتی داری، بقیه دارن به توجه میکنن، یه منبری داری، یه چهار نفر میبیننه، چهار نفر به برکت ایناست، برکت همین انقلاب اسلامیه. ولی اگه انقلاب اسلامی تو الان کجا بودی؟ اگه انقلاب اسلامی نبودی کی اصلا تو رو تحویل میگرفت؟ کی اصلا تو رو میدید؟ سر سفره ولی فقیه نشسته، همه آقایی و عزت و ثروتش و موفقیتش و معنویتش مدیون این آدمه، مدیون خون دلای این آدم، حرف مفت میزنه، نمک نشناسی هم داره، ناشکری هم میکنه، کفران هم داره. واقعا اگه اینا نبودن، این انقلاب نبود، شما هم کجا بودیم؟ ما ها کجا بودیم؟ چی بود اصلا این؟ حق به این بزرگی رو نمیبینه. بعد مثلا میخواد اینو نقد بکنه با مسائل شریعتی، آقا بی‌حجابی زیاد شده، نمیدونم چرا گرونیه، نمیدونم ببین حرفای اینجوری. خب این گرونی مثلا زمان امیرالمومنین نبود، زمان پیغمبر یه طور بود که مردم تو مسجد میخوابیدن. زمان پیغمبر سالها 10 نفر یه خرما میخوردن به خاطر حق، جنگی که اون موقع بود. الانم جنگ ما تمام دنیا علیه ما دارن تحریم میکنن، میجنگن. همه دنیا علیه ما دارن تلاش میکنن، جنگ نیست، او جنگه. حالا تو هم که نمردی بیفتی به زمانه مثل زمان پیغمبر که 10 نفریتون، 2 نفریتون حتی یه خرما بخورید، چه کماتون الحمدلله همه سیره، امنیت دارید، سیری شکم دارید. چی از امنیت بالاتر؟ اونا یارای پیغمبر هیچ کدوم امنیت نداشتن. یارای اهل بیت همه تا هزار سال، 1400 سال، نزدیک 1400 سال هر جا شیعه بوده تو ظلم و کشتار بوده. الان افتادید به امنیت، عزت، محبوبیت، آرامش، شکماتون سیره، امنیت دارید. چه نعمتی از این امنیت بالا؟ رفاه نسبی دارید. واسه میخواد آبا بی حجابی، چرا برای امام زمان دعا نکرد؟ چرا فلان فلان الان فلان چیز گرون شده، نمیدونم اونجوری شده. آقا در قیمتی که داری میپردازی حرف بزن. این انقلاب مسیرش برطرف کردن و ماموریتش برطرف کردن ظهور موانع ظهور امام زمانه. قرآن فرمود ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، و غیر از منافقینی که بدتر از اینا هستن با شما جنگ دارن. شما وقتی اینا هستن جنگ دیگه، جنگه. داریم میریم تا اینا رو صاف کنیم. مگه قرآن در تعریف ایرانی ها نگفت که اینها وارث زمین میشن؟ وراثت یعنی تو باید یک کسی رو بکشی، استکبار رو، قاصبین زمین رو، زمین رو از چنگشون دراری. خب این از کار راحتیه؟ ابرقدرت ها رو از بین بردن، یک کشور ضعیف فقیر کم جمعیتی که هیچ امکاناتی هم نداشت، یه دونه سیم خاردار هم نمیتونست تولید بکنه، حالا رسیده الان شده ابرقدرت. اون موقع همین با کل دنیا درگیر شده تا بتونه موانع ظهور مهدی رو برطرف بکنه، تا بتونه استکبار رو به خاک مذلت بشونه، زمین رو از چنگش دراره، آزاد کنه برای ظهور مهدی. من تو خود دعا نمی کردی ای منافق؟ واقعا این بعضی چه نه، حتی تسکنه و ارزک توا، تو اینو نمی خوندی همیشه که زمین تابع او بشه؟ پس تو برای تابع زمین شدن، تابع شدن زمین برای امام چه کارتی کردی؟ چه کاری کردی؟ چه هنری؟ چه جهادی؟ چه سیلی؟ چه مشکل مالی پیدا کردی؟ چه خسارت مالی دیدی؟ چه هزینه ای کردی؟ چه آبرویی گذاشتی؟ از علم و تخصص چقدر استفاده کردی؟ چقدر دلت سوخت واقعا عمیقا برای امام زمان؟ چقدر آتیش گرفتی از غربت و تنهایی و آوارگی و استرار امام زمان؟ حالا نمی کنی به جهنم. اونایی که دارن کار میکنن رو چرا قضیت میکنی؟ شما الان فهم میکنید الان ما توی نبردی که با اسرائیل داریم موفقیت های اسرائیل مال خودشه؟ نه، موفقیت های اسرائیل مال منافقین داخلیه. الان خیلی از کسایی که شهید شدن، خیلی جایی که الان با موشک میزنن، از تو داخل دارن میزنن، از بیرون نمیاد، از مرز نمیاد موشک تو. بیشترش مال کسایی هستش که قبلا منافقا، بهایی ها، بعضی از یهودی ها، منافقین، لیبرال ها، کسایی که با دشمن ساخت و پاک کردن، همه هم سابقه اینا رو میشناسن. اینا اجازه دادن، تنبلی کردن، کوتاهی کردن، خیانت کردن، عمدن اجازه دادن به اینا که اینا تو کشور امکانات دستشون بیفته. تو طول مدت ها اینا موشک رو وارد کشور کردن، اصلا اردن همینجا ساختن. از همینجا شلیک میکنن. دیشب من خودم صحنه رو دیدم، از یک جایی از تو تهران یه شلیک شد از زمین، رفت یه جای دیگر رو زد، آتیش زد. خب این که اسرائیل نزده که، وسط ساختمان خودمون داره بلند میشه میره میزنه. یه تعدادشون الحمدلله گرفتن. خب این هست جنگ دیگه، منافقین هستند، بهایی ها هستند، یهودی ها هستند، ستون پنجم هست، سفارتخونه های خارجی هستند، خائنین و نفوذی ها هستند، جنگ دیگه طبیعی هم هست، یه جایی هم امنیتتون به هم میخوره. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. ما حتما شما رو آزمایش میکنیم با چیزی از ترس. الان من داشتم میومدم، عذرخواهی هم میکنم دیر رسیدم، جاده کاملا پر شلوغ، همه دارن فرار میکنن تهران، از شمال و جنوب همه دارن میرن یه جایی. الان چون چرا؟ چون اسرائیل گفته که خالی کنید خونه هاتون رو، میخوام بزنم. ما زمان جنگش هم که بودیم یه موشک نداشتیم، یه پدافند نداشتیم که بتونیم دفاع بکنیم، نه یه هواپیما میومد، ما نداشتیم چیزی بزنیمش. الان که قوی ترین پدافندهای جهان و دست ماست، دشمن این همه دروغ گفت، چقدر هم فروش کرد از این هواپیما، به دنیا پوز داد ما سیستم نمیدونم سپر آهنین داریم، نمیدونم هواپیماهای ما رادار گریزن، F-35 رو همینجوری سر همه رو کلاه زدن، اسلحه‌هاشون رو فروختن. قهرمانان ارتشی ما دیروز با یه موشک F-35 زدن، چند تا F-35 تا الان زدن، بچه های سپاه هم آخریش هم سپاه زد. دروغ آقای. خب ما الان اینقدر قدرتمند شدیم، اگه اون 4-5 ساعت اولی هم نتونستیم کاری کنیم، برای که خب همین منافقین داخلی، همین نفوذی ها اومدن حمله کردن، پدافند رو از داخل پدافند رو فلج کردن. نه که فکر کنید اسرائیل اون بالا تونست این کار رو بکنید، نه، جنگ دیگه، همه چیز هست، حق و باطله. هرچی هم شما به ظهور نزدیکتر میشید، آقا فرمود، قسم خورد آقا امام رضا صادق علیه السلام، هرچی شما به ظهور نزدیکتر میشید، غربال چیه؟ بیشتر میشه. ترسوها فرار میکنن، جا میزنن، میرن التماس این و اونو میکنن، اصلا دشمنو میکنن. داستان مفصلشو در سوره آل عمران هست که ما الان داریم پنجشنبه ها شرح میکنیم، داستان نافرمانی و خیانت و هوسبازی یارای پیغمبر رو تو جنگ احد باعث شکست شد. هست دیگه. حالا آقا اصلا انگار دغدغه ظهور رو نداره، دغدغه تغییر مسیر تاریخ رو نداره، دغدغه تمدن سازی رو نداره، دغدغه برطرف کردن موانع ظهور رو نداره، دغدغه اینو نداره آقا بیاد همه رو 8 میلیارد آدم رو نجات بده. هی میشین حرف مفت، گیرای علکی، حرفای علکی. همین نکته‌ای که ایشون هم در شهادت امام صادق گفت که چند بار خدا قرار بود دولت اهل بیت رو جهانی کنه و شیعیان به خاطر حرفای مفت، اعتراضها، نق و قور زدنها، کشف اسرار، دهن لقیها به همش کرد، خرابش کرد. والا خیلی از اونها همین مرافقینی هستن، تو لباس ما هم هستن اتفاقا. مردم هم خیلی حرف اینا رو میخوان، این آیت الله اینو حرفو زده. آره این آیت الله گفته که مثلا الان وقت این کارو خب. آقا حق و باطل مرحله داره، باید تشخیصش بدید. این پایین، پایین شریعت، بالاتر از اون چیه؟ اخلاق. بالاتر از اون چی؟ عقاید. اصل دین اون مهمتره. قدشون هم نگاه کنید، همین اصل دین. آقا ما الان سنی ها نماز میخونن، برو پشترشون نماز بخون، تشییع جنازه شون برید پشترشون نماز. آقا وهابی هستند دیگه، اینا که سنی نیستن که، ما میدونیم اینا یهودی هستند. نمازتون درسته، برید تو حج پشترشون نماز بخونید، ادا هم نداره، تمام. حالا میبینید یه آخوند منافق اومده تو حج وز. آقا ما پشتر این یهودی ها نماز بخونیم یعنی چی؟ مگه تو رساله نیومده یه کسی دستشو اینجوری کنه یا سورشو اینجوری بخونه نمازش باطله؟ مگه خود همین آقایون تو رساله هاشون ننوشته که نماز باطل؟ آره این برای شیعه است تو شرایط عادی، اینو میفهمی تو؟ هی میاد در گوش حجاج وزوز میکنه، آره این نمازتو رو برید ادا بکنید، این نماز باطله. بی خود گفتن مراجع، مراجع تو رساله هاشون اینجوری نوشته شده، آقا امام صادق اینجوری فرمود. آدم چی بگه دست آدم احمقی که نه دشمن میشناسه نه زمان میشناسه؟ همه مراجع گفتن برید پشت سر اینو نماز بخونید، درستم هست، ادا هم نمیخواد، شما قضا نداره، بعدن هم نمیخواد کار دیگه بکنه. این کاسه داغ‌تر از آش، از مراجع جلو میفته. ما اگر الان کار ما خیلی سخت داره، ما اول زمان جنگ که جنگ شد 8 سال، حق و باطل خیلی روشن بود برای مردم. الان نه، الان از طریق شبکه‌های مجازی، از طریق این پیام رسان‌ها، یه عالم حرفای ظاهراً شرعی منافقانه ظاهراً درست رو میزنن تا جبهه حق رو نابود کنن. یه دم گول میخورن. اصلا منافقین چطور تونستن؟ جوانایی که حافظ کل قرآن بودن، دخترای مجاهدی که اهل نماز شب بودن، اینا رو جذب کردن تو جبهه نفاق، بردن اینا رو آخر به چوبه اعدام سپردن. الان هم میتونن منافقین، پر هم هستن همه جا تو این کشور ما پر. دیگه از این بالاتر که یه آخوند بیاد بگه، اونا مدرس حوزه علمیه بیاد بگه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم، یعنی کودک کشی، نسل کشی، آدم خاری رو تایید میکنه. پر از اینا اطراف ما پرن. خیلی ما باید مراقب باشیم که ایمانمون حفظ بشه و تو فهم حق و باطل دقت بکنیم. حق چیه؟ باطل چیه؟ بالاترین درجه حق چیه؟ بالاترین درجه حق الان ولی فقیهه، امام توست، نائب امام زمان. الان هم تو بری خدمت امام زمان بگی آقا من باید چیکار کنم، امام زمان میگه برو هر چی امامت گفت همون کارو بکن. خدا رحمت کنه علامه حسن زاده رو، اون ولی الهی که گفت گوشتون رو به دهان سید علی بسپارید که گوشش به دهان امام زمان ولی است. خیلی مهمه بابا حرف گوش کن دیگه. اصلا نه ایشون حق هم نیست، اصلا حق نیست، باطله. خب دین چی میگه؟ دین میگه وحدت تو حفظ کن حول محور همین امام باطل. امیرالمومنین پس چطور بقیه که باطل بودن و مدارا کرد باشون ساخت و باشون ساخت اختلاف هم را ننداخت؟ میومدن به امیرالمومنین میگفتن آقا عید شده یا نه؟ و امیرم نمیدونست عید هست یا نه، امام حاکم بر کل نظام جهانه، نمیذار شیعیان با امامشون با خلیفه درگیر شن. ما صادق بهش میگفتن، امیرم میگفت ببین عمر چی میگه، هر چی عمر گفت، اگه عمر گفت عید عید، اگه امام گفت عید نیست، فردا عیده، فردا عیده، چون اختلاف نباید بشه. و اینجا مجتهد نادان ما یه دفعه میاد خلاف نظر رهبری اعلام کرده که مثلا فردا عید، میگه نه امروز من عید اعلام میکنم. نه شما این درس ها رو نخوندید، این احادیث رو ندیدید شما ها. ندید امام صادق وقتی بهش گفتن آقا عید شده یارا، میگه ببین منصور قاتل امام صادقه. ببین منصور چی میگه، هرچی منصور تو خلیفه است، امام به جامعه است، حاکمه، هرچی اون گفت همون، خلافش عمل نکنید، وحدت جامعه رو خراب نکنید، اون وحدت بالاتری ناموس، به همش نزنید. تو خاطر فرع فقهی دارید وحدت جامعه رو خراب میکنید، به هم میزنید. امروز عیده یا فردا؟ این فرع فقهیه، فروع دینه، روزه است. و تو وحدتی بالاتر همدلی جامعه. الان ما در مقابل استکبار صهیونیسم جهانی، اون چیزی که از همه مهمتره چیه؟ وحدت و همدلی، نه ققر زدن و حرف شاز زدن و نمیدونم هی حرفای شرعی منافقانه زدن. اینا خیانت به امام زمانه، خیانت به انبیاست، خیانت به اسلامه، خیانت به این صدها هزار شهیدی هستش اسلام داده. آقا دهن تو ببند، ساکت شو، نذار وحدت جامعه به هم بخوره. این مهمه که ما به خاطر وحدت جامعه الان در مقابل دشمن قرار گرفتیم. تمام دنیا علیه ما قیام دارن میکنن، کردن و بدتر هم خواهند کرد. الان ما باید این باشیم. یکی اون مسئول مستکبر آمریکایی چی گفت؟ گفت ایرانی ها در چند ساعت اینی که داره اونا رو میسوزونه، داغونشون میکنه، یه ایرانی ها این همه اختلاف بینشون بود ولی در چند ساعت همه اختلافشون گذاشتن کنار، با هم وحدت نظر پیدا کردن توی نابودی اسرائیل. چون جلسه ما رو که تهران گرفتیم عکساشو نگاه کنید، ببین چقدر این خانمای بی حجاب، نه که الهی روسری هم ناقص سرشون باشه، نه، خانم بی حجاب همه اومدن اونجا عکس آقا روسینه شون هم اکبر اسرائیلی شون هم گفتن جونمون هم برای این کشور میدون. این مهمه که این وحدت حفظ بشه. پس این رو دقت بکن. خواهش میکنم روایت ها رو ببینید، چون از وقت گذشت من دیگه بیشتر از این مصده نشم. حتما برید دنبال این بگردید، این مسئله حق و باطل بی نهایت مهم. تشخیصش هم سخت نیست. ملاک و معیار برای حق تو این زمان تا ظهور امام زمان چیه؟ امام داریم ما، الحمدلله امام داریم، هر چی او بگه چشم، گردن ایشون هم هست، تموم شد، خیالت راحت بشه، هر چی او بگه چشم. هی نه یا به فرمانده ها تو نقل. چرا مثلا دیروز اینا حمله کردن، ما هیچ کاری نکردیم تا شب؟ یعنی به فرماندهات باید اعتماد داشته باشی، به امامت هم اعتماد داشته باشی. تو از اونها واردتری، تخصصت بیشتره، یا حزب اللهی تر هستی، انقلابی تر هستی، داغتر هستی، چی؟ تشخیص داده اون موقع حمله کنه. انقدر به فرمانده ها نق و قر نزن. پس ملاک داریم ما برای حفظ وحدتمون تا ظهور امام زمان. این بالاترین حق، خیالمون هم دیگه راحت. هر چیزی خلاف این باشه، ولو در مقدسترین چهره باشه، نفاق و باطله. ولو در مقدسترین چهره باشه، خیلی باید حواسمون جمع باشه که این ناموس خدا رو به هم نزنیم، چون فقط با این ناموس هست که ما خودمون رو میتونیم تا ظهور برسونیم انشاءالله. اینو انشاءالله محکم حفظش بکنیم. آخرین نکته این که بارها مسئولین امنیتی ما، مسئولین نظامی ما اینو گفتن، عکس نگیریم از حوادثی که اتفاق افتاد، این عکس ها رو پخش نکنیم. الان من دیدم مثلا یه نفر یه کاری کرد، یه بمبی زد، یه کاری کرد، زود برم مثلا اینو عکس بگیرم، بخوام خودشیفتگی کنم اولین نفر باشم که من حتما اینو پخش کردم، این کار غلطی. این شکارهایی که ما میذاریم تو صفحه ها میذاریم، اینا همه به ضرر کشور تموم میشه. این همون کاریه که خدای نکرده یه ضربه بزرگ به کشور میزنه، خیانت ایجاد میکنه. آقا به هیچ وجه از صحنه هایی که دشمن میزنه عکس نگیرید، اگه کسی هم براتون فرستاد پخش نکنید. چه مثلا قم رو زدن فلان جا رو، فلان پالایشگاه رو زدن، فلان خونه رو آتیش زدن، هیچ اصلا محل نذارید. شما پخش کننده نباشید، چون دشمن از اینا استفاده میکنه، اطلاعات جمع میکنه از این طریق که من کجا رو زدم، چه اتفاقی افتاده، حالا باید چند متر اونورترش هم بزنم یا نزنم، این ورترش رو بزنم نزنم، نمیدونم. با همین کشف اسرارا اون موقع دو بار حکومت امام زمان، حکومت دولت اسلامی عقب افتاد. الانم با همین دهنلقی ها به قول آقا بی خود اسرار رو فاش نکنیم. با همین آقا زدن سردار فلانی خونه شون اینجا بود، زدن نشد، پشت گوشی هم داره میگه نشد خونش، الحمدلله زنده است، شکر خدا سردار زنده است، چهار تا خونه اونورتر بود، تموم بخوب تموم شد. شما فکر این همه فرمانده ها رو، دانشمندان ما رو کشتن، چجوری کشتن؟ مال بی احتیاطی ها بود، همه مال بی احتیاطی هایی که ما میکنیم تو فضای مجازی. هزاران بار گفتیم ما تو طول این آقا واتساپ، تلگرام وسیله جاسوسی دشمنه، اصلا کلن پیام رسانهای خارجی نصبشون رو گوشی حرامه، مگر برای کسانی که اذن دارن برای کار شخصی، نه گروه تشکیل بدیم. حالا کار، حتی کار امام زمان هم میخوایم کنیم، یه گروه تو واتساپ بذاریم، یه گروه تو تلگرام بذاریم، این کار حرامیه، چون شما دارید باز کشف سر میکنید، کشف راز میشه اینجا، برنامه هاتون رو لو میره. نه، یه کسی قراره تو فضای مثلا این اینستاگرام، تو واتساپ، تو تلگرام، توی فیسبوک، توی توییتر تولید محتوا بکنه، میخواد یه کانال بزنه، نمیخواد کار شخصی از جا، میخواد تولید محتوا کنه اونجا. بله اون کارش مبارزه است، مبلغ اسم است که شما مبلغ بهش میگه اینجا پاشو برو تو اروپا تبلیغ کن، خب بله اینم همونه، ولی کار شخصی نه. نه آخه این قوی تره، این بهتره، این بیشتر حال میده، این کلاسش بالاتره. الان خیلی ها پوزشون این است که ما واتساپ داریم، تلگرام داریم، ما اینستاگرام داریم، این پوز نیست، این ذلت خاریه که دشمن تو رو وادار کرده آلت دستش بشی و سنگر فتح شده باشی برای او. ما پیام رسان داخلی داریم. آقا کنده نمیدارم نمیتونیم، خب باشه کندم باشه، شما از 2 تا 3 تا 4 تا پیام رسان داخلی بلقه پیامتون میتونی برسون، ولی وقتی اینو باز نگه میداری تو خونتون، 1000 تا فاجعه اتفاق میفته. یه احمقایی پیدا شدن، رسالتشون رفع مشکلات مردم نبود، رفع ناترازی ها نبود، مهمترین وظیفه شون رو دونستن تو همین دولت این که ما بیایم فیلترینگ رو برداریم. ببین فیلترینگ رو برداشتن، حالا آثارش هم داریم میبینیم. اینا تو خونه اینا کسایی که اومدن تلاش کردن فیلترینگ رو برداشتن، تو خونه کسایی که از این طریق به شهادت رسیدن و دشمن تونست از این طریق اطلاعات جمع کنه ضربه بزنه ما، تا قیامت، تا بعد قیامت سهیم هستن، چون آمدانه اومدن برای دشمن فضا سازی کردن و سنگر باز کردن، آمدانه ازش هم دفاع کردن. اونم برای چه ارزشایی؟ برای چه ارزشایی؟ و هنوز هم یه عده همین حماقت رو ادامه میدن، همین ذلت و وابستگی رو دارن، بدون ادامه میده. چه واتساپ داشته باشی؟ حتی واتساپ نم با هم، نم با کی ارتباط داشته باشم؟ نداشته باشم. وسط جنگیم، اینو دقت کنید، وسط جنگ تاریخ، جنگ سرنوشت ساز تاریخ هستیم. تمام انبیا، بزرگان، اهل بیت، علما، مراجع، شهدا در طول تاریخ منتظر این صحنه نهایی، این نبرد نهایی بودن، نبرد اجتناب ناپذیری که تکلیف منطقه روشن کنه. آقامون نگفتن بودن که مسئله فلسطین کلید رمزآلود فرج امته. جدی بگیریم اینو، سهلنگاری نکنیم تو این قضیه. اگه ارزشی از این بالاتر وجود داره، اگه وجود داره، اگه وجود نداره برات، بقیه چیزا رو ذوب کن. شهوت‌های شخصی و گروهی و اجتماعی تو صنفی رو ذوبش کن، بذارش کنار، تابع مصلحت مملکتت، دینت، امام زمانت باش، دنبال اون باش. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.